اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمة علی اعدائه مجموع. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم. بحثی که بود راجع به آیه مبارکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که در سوره نساء بود، ولا تأکلوا در سوره بقره که واو داشت، در سوره نساء یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، راجع به آیه و بقول آن استثناء متصل و منقطع و بحثای دیگری که در این جهت مطرح بود. روز گذشته یک صحبت هایی شد و امروز یک تفصیل روشنتری راجع به این داده بود. البته راجع به آیات مبارکه اصولا باید در نظر گرفت که الفاظ قرآن خیلی در نهایت ایجاز و اختصار و یه دقت های فوق العاده است که اصلا آدم بخواد توضیحش نه در یک آیه در سور متعدد هم بده بسیار مشکله. شرحی داره که حالا جاش اینجا نیست. خیلی الفاظ الهی از این جهت نظر دارای اختصاصات نکات بسیار ظریفی است. ببینید این آیه مبارکه اینجور شروع میشه، لا تأکلوا اموالکم. خب طبیعتاً این خیلی تعبیر غریبی است، خود این تعبیر لا تأکلوا اموالکم. از اون ور فرض کرده که اموال این هاست، از اون ور میگه لا تأکلوا. خیلی اولش خیلی عجیب غریب به نظر میاد، مثلا خود من اموال هم صدقتا خب واضحه، بعد بگه که لا تأکلوا اموالکم. این یک نکته ای اصلا خوب بود آقایون یک مقداری در این کتب تفسیری که ما نقل کردیم یه مقداری رو این اصلا وارد بحث می شده. چطور خداوند متعال شروع می کنیم که لا تأکل و اموال کن؟ اگر اموال خب انسان مالیتش اینه که بخوره استفاده بکن، حالا یا خوردن که عضو خاصی از دهان اینا، یا لااقل استفاده مطلق تصرف. پس این لا تأکل و اموال کن، البته لا تتملک ها اگه بگیریم که شما خوندن روز آی خویی گرفته هم که دیگه عجب میشه لا تتملک و اموالک. به هر حال اون چی که در ظاهر آیه مبارکه ابتداعا وجود داره نهی از تصرف، نهی از اکل، از تصرف در اموال خود انسان، لا تأکل و اموالک. پس این باید یک نکته ای، ولی معقول نیست که ظاهرش که خیلی خیلی غیر معقول به ذهن میاد لا تأکل و امواله. اجازه بدین عرض کنم تا این چکارش میکنم. بعد داره که بینکم، این معلوم میشه که مراد از اموال نهی از تصرف در اموال در اون مربوط به مبادلات، مربوط به گردش مادی، نه اینکه ابتداعا مال خود انسان، مربوط به گردش مالی است که انسان داره، مربوط به مبادلات. لا تأکلوا اموالکم بینکم، این بینکم که آمد این ناظر به این میشه، ناظر به این نکته میشه که در مبادلاتی که دارین، در داد و ستدی که دارین، سوداگری که دارین، باز هم بالاخره باید معنا بشه لا تأکلوا اموالکم به چه معنا آمده، یعنی چه نکته ای داره. ظاهرش بعد چون بالباطل آمد، نظر ظاهرن به این باشه که این مداوره، این به اصطلاح این گردش، این به صورت باطل نباشه. من سابقا عرض کردم یک احتمال هست که بای بالباطل معنی مقابله باشه، یعنی اموالتون در مقابل هیچ تصرف نکنی، مثلا یه مشکی خاکی ریگ بیاون در میاره به شما 10,000 تومان بهش بده. یکی هم ممکنه سبب باشه، بالباطل مراد سبب باطل باشه. با تأمل در هر دو آیه سبب بهتر به ذهن میاد. البته در لغت عربی چه سبب باشه که اصطلاحاً با برای مقابله میگن، یا اون به معنای معذرت میخوام سبب رو اصطلاحاً با استعانت یا آلت للآله با یه استعانت میگن، یا در مقابل باشه که با مبادله و مقابله میگن، مثل اشتای طول کتاب به درهم مثلا. در لغت عربی برای هر دو، چه برای استعانه باشه و چه برای به اصطلاح مقابله باشه، در هر دو با به کار برده میشه. و توضیحش هم عرض کردیم در کتاب مغنی که 14 معنا برای با ذکر میکنه. الان ما به بالا نگاه کنیم، 14 است یا حواس من حافظه من خراب شد. 14 معنا که ذکر میکنه، اولیش رو الساق گرفته و گفته به این که در بصری ها فقط همین معنا رو ذکر کردن، بقیه معانی رو ذکر نکردن. در حقیقت همین حرف بصری ها دقیقه. اصولا مکتب بصره در نه خیلی سعی میکنه لغت رو منسجم و قانونی بکنه. مکتب کوفه به موارد استعمال ولو شازم که باشه حساب میکنه. دوتا با هم دیگه این جهت به فرق داره که حالا وارد بحثش نمیشه، که تکامل بیشتر مکتب بصره در مکتب بغداده که بعد از این دوتا تشکیل میشه. به انصافا مثل ابو علی فارسی و ابن جنی و اینها بزرگانی هستن که در مکتب بغداد تأثیرگذار بودن. البته به ذهن ما میاد چون مکتب کوفه شیعه بودن قاعدتا، نه اینکه همشون، عادتا شیعه بودن و مکتب بصره عادتا سنی بودن، در مکتب بصره اخفش شیعه است. نظام غالبا میگن قال البصره الا الاخفش، چون شیعه، و قال به الکوفیون ولا اخفش من البصریین، چون اخفشی است. اخفش البته ستان، این مراد اخفش متوسط، کلا مجموعا 12 تن اخافش، لیکن ستاشون مشهورن به اصطلاح کبیر و متوسط و صغیر، اما این متوسط مرادش و این مشهوره. الان این کیف ماکان مثلا در همین جا باء به معنای تبعیض رو نوشته، اسمت اول کوفیون و الاخفش من البصریین، چون تمسک فمسهو به وجوه کن به رؤوس کن، با برای این که تمام مسسر واجب نیست. مسئله فقهی تأثیرگذار بوده در استظهار لغوی، چون سابقا عرض کردیم انصافا در اسلام تدوین لغت بعد از انقسام مذاهبه، چه مذاهب کلامی چه مذاهب فقهی. لذا طبیعتا وقتی آمدن به تدوین لغت پرداختن، تأثیر مذهبی خودشون چه مکتب کلامیشون چه مکتب فقهیشون قطعا تأثیرگذار بوده. به هر حال عرض کردیم انصافا این استظهار اهل بصره که با به معنای الساقه، حرف بدی نیست. در این 14 تا معنا حقیقتش الساق یک نوع ربط دادن به او، یک نحوی از انها ارتباط دادن، حالا یا به نحو استعانه یا به نحو سببیت یا به نحو مقابله یا حتی تبعیزم برگشتش به یک نحو الساق، بحثش جای خودش مهم وارد بحث. بحثی که از در لغت عربی هر دو به یک لفظه، یعنی هم استعانه مثلا به ساقت اصول به قدوم، قدوم یعنی قدوم، قدوم یعنی به ساق تیشه، با تیشه اون رو مثلا بریدن بمیارن، مثلا به اطول کتاب به در همین، اینجا هم بمیارن با اینکه مقابل است، در هر دو بمیارن. اما در زبان فارسی ما در جای استعانه با میاریم نه به، ولذا شاید بسم الله ضبط ترجمه دقیقش با نام خدا نه به نام، اشتباهی شده که ما در فارسی با عربی مثلا بگه با تیشه بریدم، با تیشه، و اما برای مقابله بمیاریم این کتاب رو به یک تومن، بمیاریم با یک تومن نمیگیم به یک تومن. حالا این که اینجا در این کلمه لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، یعنی با باطل یا به باطل، در لغت عربی فرق نگذاشتن و لذا آمدن گفتن با برای مقابله است، یعنی پول رو در مقابل باطل مثل هوا مثل خاک، یا پول رو به سبب باطل. این در فارسی فرق میکنه، فرق فارسیش اینه که اگر گفت با باطل یعنی با سبب، به باطل در مقابل باطل. و انصافا شواهد خود ظاهر آیه مبارکه دلالت بر سبب داره. حالا اینجا صحبت این میشه چرا تعبیر شده لا تأکلوا اموالکم، چطور فرض مال کرده؟ اول این رو مطرح بکنه، چطور فرض کرده گفته این مال شماست، بعد میگه لا تأکلو. این طبیعتا فرض دو جور میشه، به طور طبیعی دو جور میشه. یک، مال واقعا مال شما باشه، مال خودتون باشه، بعد میگید من قبول کردم به این وجه این پول رو به این آقا بدم، این مال رو به ایشون بدم، دلم خواسته بدم. ببینید اینجا خوب دقت کنید، اگر بیاد لا تأکلو یعنی واقعا مال مال شماست، خوب دقت کنید. لکن این تصرف چون سببش باطله، این تصرف درست نیست. شما حق ندارین در اموالتون، خوب دقت کنید، تصرفی بکنین که با سبب باطل باشه، ولو اموال اموال شماست، لکن حق ندارین تصرفی بکنین که به باطل باشه. اگر این معنا باشه، ظاهر آیه مبارکه سوره بقره این مرادشه. ظاهرن این تعبیر که دو بار در قرآن به کار برده شده، ظاهرن هر کدومش با دیگری فرق میکنه، چون در اونجا داره ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. این رو وسیله قرار بدیم برای قضاوت و قضاوت به نفع حکام، گفتن شده قضات. دلوم عرض کردم، اون دلوی که انسان، اون سطلی که آدم تو پول که علما انسان این پول رو که میده مثل دلوی مونه که رأی رو به نفع خودش در بیاره. این رو دلو میندازه پایین که رأی دادگاه رو به نفع خودش بالا بیاره. یه پولی هم توش گفت، یک زمیمی هم بهش میکنه تا با این زمیمه اون پول به حکم دادگاه بیاد. اگر این باشه، ظاهرا در اینجا مراد از اموال اون جاییست که انسان مال مال خودشه. واقعا این با تدلو به ها الالحکام، شما میاد میگید آقا این مال منه، میخوام هر جور میخوام مصرف میکنم، من جمله میدم به قاضی به نفع من حکم میکنه، مال خودمه، این تصرف من در مال خودمه، آمدم با این مال خودم حکم رو به نفع خودم گرفتم. خوب دقت بفهمم، اگر این باشه، این آیه مبارکه ناظر به لا تأکلوا اموالکم، یعنی اونجایی که واقعا مال شماست، لکن شما به سبب باطل تصرفی میکنید، با سبب باطل مثل اینکه رشوه میدین، بگید این مال مال خودمه، به اختیار خودم دارم رشوه میدم، قاضی هم که خوشحال میشه پول بگیره، خب هر دو راضی دیگه، ما که خوشحالیم، اونم که خوشحاله. دقت میفرمایید؟ پس این خوب دقت کنی، ما اموالکم واقعا اموال اینهاست، خوب تعامل کردیم، واقعا اموال اینهاست، و تصور میکنه، تصور میکنه چون مال منه، من میتونم هر نحوی مصرف بکنم هر چی دلم. لذا عرض کردیم توی مستثنا من هم در حقیقت ترازی خوابیده بود. اصلا ترازی رو شما فرض نکنه، آیه بی معناست اصلا. دقت بکنه، نه اینکه شما رو وادار کردم پول به قاضی بدین، نه، ظاهر لا تأکلو ظاهرش اینه که شما میخواهید از مالکیت خودتون و قدرت مالکیت استفاده بکنید، پول رو بدین به نفعتون حکم بکنن. پس در اینجا لا تأکلو اموالکم واقعا مال مال شماست، اموال مال شماست و شما تصرف میکنید در این مال به باطل، باطل یعنی رشوه. این تصرف شما تصرفی است که با سبب باطلی انجام گرفته و این تصرف ممنوعه، این در این آیه مبارک. اما در سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، به قرینه استثناء میفهمیم که اینجا مراد از اموال اموال دیگری است که مالتون حساب میکنه. دو تا آیه خوب نکته روشن شد. به قرینه اونجا، به قرینه ذیل فهمیدیم که مال واقعا مال خودتونه، میگید من اختیار مالم دارم میدم، اما در این آیه مبارکه مال مال شما نیست. خوب تأمل کنیم، مال غیره، فرض کنیم با قمار راضی بوده به شما داده، لذا اینجا خوب خیلی عجیبه، تعبیر قرآنی هم واقعا داره اون ذهنیت که در ذهن مردم هست اون رو داره روشن میکنه. این چی میگه؟ میگه آقا من رفتم با این آقا قمار کردم، این آقا اینه به من داد، خودش داد، خودش به من داد، راضی بود به من داد، پس این الان مال منه. خوب دقت کنید، این اموالکم غیر از اون اموالکم، اون ولا تأکل و اموالکم واقعا مال خودتونه، این لا تأکلو واقعا مال شما نیست، انتقال به شما پیدا کرده. پس خود خیلی تعبیر قرآنی عجیبیه. در قرآن در حقیقت میخواد اون ذهنیت عمومی که در مردم هست او رو مجسم بکنه. خب این ذهنیت عمومی اینه، یعنی هم میخواد ماده قانونی باشه، هم میخواد بره تو عمق ذهنیتی که مردم دارن. این خیلی مهمه، جمع بدین دوتا خیلی مشکله. اون میاد میگه این مال منه. چرا مال منه؟ با قمار از این آقا، با ربا از این آقا، این آقا هم راضی بود به من داد. خوب دقت، این راضی بود به من داد، پس این شد مال من. این دقت کن، والا این که اگر باطل بود، قرآن میخواد بگه این تصور باطله، این تصور باطله. خیال نکنین اگر کسی از راه سبب باطل مالی رو به شما منتقل کرد این مال شما میشه، این مال شما نیست. حالا خیلی تعبیر زیباست، میگه لا تقول اولکو، خیلی تعبیر غریبیست ها، یعنی میاد در ذهن اون انسان کاملا بدوی که خیال میکنه آقا خودش به من داد، این رو خودش با رضایت باطن به من داد، پس این مال منه. خب تصور بکن،
یعنی باید اموالتون رو اینجوری معنی کنیم،
اون چیزی که تصور میده ها، بخچه بینکم بالباطل، چون باطله این اموالکم رو که آورده، اون ذهنیت و عرفی رو آورده، عرف بسیط، یعنی عرف انسان بدوی، کاملا بدوی، میگه از خودش گرفتم، از دست خودش گرفتم، 50 کیلو فرسون گندم دادم، 60 کیلو گندم گرفتم، خب مال منه 60 کیلو. ببینید میگه مال منه، بلا چجور میشه لا تأکل و اموالکم؟ فرض اموالکم چی آقا؟ این باید شما فرض اموالکم بکنید.
شاید جامعه اسلامی رو یه پارچه در نظر گرفته، یعنی مال دیگران بقیه مؤمنین مال من هم هست.
این البته عرض شد، این سابقا هم اشاره کردم، در اینجا هم فخر رازی مسئله این که نهی در معاملات مقتضی فساده یا نه نقل میکنه، میگه ابو حنیفه مقتضی، ابو حنیفه که معروفه که اصلا قائل بوده که دلالت بر صحت میکنه، نه اینکه مقتضی بر فساد نیست، و شافعی ایشون چون خودش هم شافعیه. من فکر میکنم آیه مبارکه اصلا ربطی به اون بحثم نداشته باشه، چون وقتی اون گفت لا تاکلوا، لا تاکلوا قطعا بحث فساد دیگه. این اموالی رو که شما از راه اصلا من به نظرم خوب تأمل بکنین، خود کلمه اموالکم، خود کلمه بینکم، خود این دلالت میکنه که مالیتش به سبب ترازیه، نه به سبب نکته دیگریه. بلا چطور میگه لا تأکلوا اموالکم؟ اگر اموالشه چطور میگه لا تأکلوا؟
آقای قرآن هم هست، لا تأکلوا انفسکم،
اونجا معنا داره که خودم چه آب میزنه خودش میکشه، انتحار میکنه.
نه دیگه، لا تقتلوا انفسکم،
همین هم تو همون آیه هم هست، لا تقتلوا انفسکم.
خب بس اینجا معنی نفس واحده گرفتیم
انفسکم، نه میدونم انفسکم که معنا داره، لا تقتلوا اموالکم معنا نداره که، اون که معنا داره دیارکم معنا داره، میگن از شهر خود خارج نشه، اون که معنا داره که نه معنا، این اصلا معنا نداره بگه لا تأکل و اموالکم، اموال منه، تو قبول کردی مال منه، مثل خذ من اموالهم صدقه، اون جعلی خیالی، اون واقعی، اموال واقعی. لذا من خوب نم دقت کردی، من فکر میکنم قرآن کریم با یک بیان فوق العاده عجیبی تعبیر به اموال کردن، این اشاره به اینه که این در نظر عرف، عرف عمومی، عرف بسیط خیال میکنن، حتی عرف اسلامی هم تو یک مدت، یعنی لولا آیه نباشه میگه آقا راضی بود به من داد، اگر راضی نبود که نمیداد، این مال منه. عرض کردیم در ذیل آیه مبارکه یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده و اتقوا الله الی آخر. ظاهر آیه مبارکه این است که طلاق باید برای عده باشه، لعدتهن. این اصطلاح طلاق للعده یعنی جوری طلاق بدین که بعد از طلاق عده رو شروع بکنه. از اون برم عده طهره، سلاسه و حتی سنی ها قالن طهره است. پس در حال حیض طلاق ندین، چون در حال حیض باید صبر بکنه تا طهر بشه، از اونجا عده رو شروع بکنه. 3 روز 4 روز 5 روز مونده حیضش تمام بشه، طلاق داده بشه، این باید صبر بکنه تا حیضش که تموم شد اول طهر عده رو شروع بکنه. طلقوهن لعدتهن، طلاق باید برای عده باشه، یعنی جوری باشه که شما بعد از طلاق عده رو همون وقت شروع بکنه. لذا فتوای اصحاب ما این است که باید طلاق در حال طهر باشه. خیلی خوب، بسیار. نکته بعدیش، اگر در حال حیض، مشهور اهل سنت گفتن که طلاق صحیحه، کار حرامی کرده، اصطلاحاً طلاق بدعی در مقابل طلاق سنی، یعنی طلاقی که رو سنت و قانونی، سنی یعنی قانونی، طلاق قانونی در حال طهره، طلاق در حال حیض طلاق بدعی است. این بدعت آیه مبارکه داره بر جوازش نداره، لکن این طلاق بدعی رو صحیح میدونن. این طلاق بدعی رو اگر در حال حیض هم طلاق داد، اون طلاق صحیحه، عده رو از طهر شروع میکنه. روشن شد چی ما عرض کنم؟ میگن طلاق صحیحه. و عرض کردیم زیدی هم تصادفاً قائل به امر یحیی بن الحسین معروف به امام هادی توی کتاب الاحکام جلد یکش خیلی اونجا به شیعه حمله کرده که چرا شیعه قائل شدن که طلاق باطله، این طلاق ولو بدعی باشه درسته. البته ایشون نوشته که این حکم مثلا جامعه اسلامی سرعت شیعه مخالفه، من توضیح دارم فقط شیعه نیستن، ابن حزم مخالفه، ابن حزم میگه طلاق باطله، مثل ماست میگه طلاق باطله، اونم قائله که اگر طلاق بدعی شد باطله. ببینید شبهه چی بوده، چرا این بحث مطرح کرده، نکتهش چی بود؟ حالا غیر از اون جهت، نکته این بوده، میگم یک انسان به حساب متعارف عادی عرفی، حالا مغز قانونیش بذارین کنار، میگه من گفتم بزنم انت طالق، تو طلاق داده شدی در حال حیض، من گفتم و شما میگه هنوز زن منه، این چطور میشه آقا؟ مثلا این مال وقتی من گفتم تو مطلقه هستی، چطور این مردی که رو میکنه به زنش میگه انت طالق، بعد بگیم نه آقای هنوز خانم شماست؟ من فکر میکنم اونی که ذهنیت این علمای اهل سنت یا زیرین حالت عوامی که من اگر خب حالا گفتی طبقا، ما اصلا معتقدیم آیه مبارکه برای این آمده که به اصطلاح سنت طلاق و قوانین طلاق یاد بده. اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قاعدش اینه، شما اگر از چارچوب خارج شدین خب باطله دیگه، خب جای شک نداره. اما اون ذهنیت، دقت کردین، اون ذهنیت میگه من گفتم انت طالق، من گفتم یه طالق، من که گفتم یه طالق، شما باز میگین این زوجه منه، باز حکم میکنین که هنوز زوجه است. من فکر میکنم وقتی نگاه میکنیم به کلماتشون، این ذهنیت، این این ذهنیت در اینجا میگه اموال منه، اموالکم، این همون ذهنیت. میگه آقا من این با قمار کردم، راضی بود با هم دیگه شرط بندی کردیم، با رضایت طرفین پول ازش گرفتم، این اموال منه، ببینید این اموال منه، این مال منه. البته در باب طلاق بدعی به نظر ما مهمترین عامل شبیه همین بحث عمر بود، یعنی عمر آمد گفت که اسرعتم، شما شروع کردین تو آخه، چون زیاد طلاق میدادن، مثلا گفت یه لقمه دیگه از این غذا بخوری انت طالق، بری بالا انت طالق، بیای پایین. قصه این حرف کردیم، یه زن بیچاره پله سوم چهارم بود، شوهرش گفت بری بالا طالق، بیای پایین طالق، وسط این خودش از بالا انداخت پایین. نوشتن اهل سنت خیلی زن فقیه مولایی بوده، این نه بالا نه پایین آورد، از اون بالا خودش پرد کرد پایین، طالق نباشه. علی حال این الا ماشاءالله در اهل سنت این خیلی فراوانه، انواع طلاق، انت طالق عدد نجوم سما، انت طالق الف مره الا تسمه، چیزا یک برای عجیب غریبی. خب پیش ما تمام باطله، کرارم عرض کردم، چند بار عرض کردم، اهل سنت رو اینا حساب کردن این چقدر درسته چقدر نمسه، طلاق دو طلاق هستیم، حرفای عجیب غریب. این رو میگن اصلش رو به اون دومی برمیگرده که شما تون تون هی طلاق دادین، هی مراعات شروط نمی کنین، قواعد نمی کنین. حالا که اینجور شد الزمنا کن بهی، قانون هم میاد یه امضا میکنه، ما این قبول کردیم، روشن شد؟ شما زیاد طلاق دادین و این در حقیقت شاید فکر میکنه به اصطلاح که بحث اول هم گفتیم صد و برای این یک کاری بکنه که جلو طلاق رو بگیره. گفت اگر کسی از این طلاق داد الزمناه به، میگیم بله این طلاق واقع شد، ظاهرا انحراف از اونجا، ظاهرا ولی علم عند الله، لكن این یک ذهن روشن شد. چی میخوام بگم؟
چون ذهنیت میگفت آقا من که طلاق دادم حتما،
خب لذا گفت طلاق، گفت زن نیست،
ولی این سنت انگار که اینا میگفتن این طلاق که فایده ای نداره، پس من همینجوری بگم. بعد اون خلیفه اومد گفت
بگو شما اگه تا گفتین اثر میکنه این طلاق رو دیگه، یعنی زوجین نه فکر میکرد حالا که مجبورش بکنه کم میشه، فکر میکرد اگه فکر داشت فکر میکرد که کم میشه. این منشأ چی شد؟ این همون ذهنیت تقویت شد، همون ذهن، خب دقت، همون ذهنیت عوام که من تا گفتم طالق این شد طلاق، این دیگه زوجه من نیست، این همون ذهنیت تقویت شد. اینجا هم خوب دقت کنین، لا تأکلوا اموالکم، دو یعنیشه اموالکم، این رو یک ذهنیت عرفی و عوامانه که آقا من این پول رو از اون آقا با زور که نگرفتم، رفتم قشنگ با هم دیگه با ترازی ازشون گرفتم، ایشون هم راضی بودن، من راضی بودم، یه شرطی گذاشتیم اگه این طور شد اون بده، اگه این طور شد من بدم، راضی هم بودیم، اون طور شد من ازش گرفتم. پس خوب دقت کنید، لا تأکلوا اموالکم، ولی خب ابتداعا که لا تأکلوا اموالکم که معنا نداره اصلا. من فکر میکنم اگر مفسرین از روی کلمه اموالکم وارد بحث میشدن خیلی شیرین تر بود بحث، ولی معنا نداره که بگی لا تأکلوا اموالکم. پس این یک تصور داره، یک پیش فرضی داره، اون پیش فرضش این است که ایشون خیال کرده این مال مال اوست، چون اون مالک رو رضایت بهش داده. اون آیه مبارکه پیش فرض نداره، واقعا مال، من به نظرم دوتا آیه دوتا معنا داره، لذا در اونجا داره و تدلو به ها الالحکام، اینجا داره الا انتکون، اونجا مراد از اموال واقعا اموال خودتونه، خوب تأمل بکنی، لا تأکلوا اموالکم واقعا اموال شماست، اما به باطل گردشش ندیم، به باطل مبادله نکنید، مثل این که بخواییم رشوه بدیم بگیم مال خودم میخوام هر کار بکنم. پس ذهنیتی که در دوتا آیه وجود داره یکیه، خیال میکنن مالک هر تصرفی رو در اون کرد این نافذه، میگه مال منه هر کار میخوام باش بکنم، میخوام رشوه بدم. آیه آمد لا و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر طرف ولو مال مال توست، ولو رضایت داری، ولذا در اینجا من فکر میکنم آیه استثناء داره، نکتش اینه اموال خودشه، میخواد به یک سبب باطل به دیگری منتقل کنه. اینجا آمد ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام، لکن نکته فنی اینه، من مالکم قدرت دارم، من رضایت دارم، من به این کار راضیم، تصور این که رضایت کافی است برای انتقال مال و تو دلوبه ها، بله دنباله همون دیگه، بله و تو دلوبه، در هر دو ترازی هست، در هر دو قدرت هست. وقت چی میگه؟ تصورش اینه مادام مال منه با رضای خودم، شارع میخواد بگه نه رضا کافی نیست، رضا رکنه، اساسی ترش سبب هم هست، راه درست، رضایت و راه درست، چارچوب درست. در آیه دوم ولا تأکلوا اموالکم، این به این تصور چون طرف راضی بود به من داد، این مال منه، اینجا با اون فرق میکنه، این آیه دوم یک تصور، اون اولی ملکیت حقیقی بود، اینجا یه ملکیت با ذهنیت عرفی است، با یه ذهنیت عرفی خیلی عادی، حتی عادی نیست، الان در غرب هم همینطوره، خب همین قانون تو غرب هم هست دیگه، از راه قمار مالی اون میگه مال منه، دولت هم قبول میکنه مال اونه، الان در غرب هم همین چیزی که در غرب هم هست، نشا خودم نداره، میگه آقا طرف راضی بود به من داد، قمار بود، ربا بود، هر معامله بود، اعانه بر اسم بود، هر چی بود، ما برش مثلا فرض کنیم بین که خوکش سوار ماشین کردیم بردیم به ما پول داد، به رضای خودش پول داد، منم این کار، حالا اون کار حرام، فرض کنیم حرام اعانه بر، ایشون با رضایت من پول داد، چون با رضایت من پول داد این مال منه، خوب و این عرض کردم انصافا هم نه تصور عرفی، حالا در ذهنیت ما مسلمان تصور عرفی بسیطه، اما خب الان در غرب هم همینه، اینه که اسباب باطل رو اجازه میدن، معیار رو ترازی گرفتن، معیار رو قدرت مالک و سلطه مالک و رضای مالک گرفتن، و الا این معنا لا تأکلوا اموالکم، اموالکم که معنا داره که، یعنی لا تأکلوا اموالی رو که شما به رضایت از مالک گرفتین و خیال میکنین مال شما هست، لیکن به سببی که از اون گرفتین این سبب باطله، اگر سبب باطله ولو رضایت هست لا تأکلو،
اون موقع مناسب نیست اموالکم بگه، چون انگار رسمیت میشناسه که نه اموال اینا،
خب نه چون بعد بالباطل للمتکلم ان یلحق به کلامی ماشا ما لم یفرق، با یک ذهن خیلی لطیفه، من به نظر من تأمل بکنی خیلی ذهنیت لطیفی است، یعنی قرآن میاد درست اون حالتی رو که در ذهنیت ایناست منعکس میکنه، وقت میاد نکته رو میگه، میگه این مال در جامعه پیچیده، اگر مال در جامعه چرخش داشته باشه باید چارچوب معین هم توش باشه،
چرا مخاطب رو جامعه نمی
فهمید چه، چرا یا ایها الذین آمنو که جامعه گرفتیم، اموالکم و بینکم جامعه،
بینکم هم مراد یعنی مخاطب رو خود جامعه،
نه به این معنا، یعنی در جامعه اموالی رو که شما خیال میکنین، این که اموال که نیست، چون بعد داره الا ان تکون تجارتا من تراز، من فکر میکنم این آیه دوم نه اموال خودم، اموال خودم بدم به شما، ظاهرا این آیه دوم ناظر به این باشه شما اگر اموالی برای خودتون قائلین این اموال به خاطر رضایت شماست، لکن چون سببش باطله این اموال شما نیست، بله اگر رضایت بود و تجارت بود اون درسته، الا ان تکون تجارتن انترازن من کن، و چون آیه مبارکه ظاهراً ناقل ناظر به نقل و انتقال خود این مال، تملیک و تملک مال ظاهراً ناظر باشه به عقود تملیکی، تملیکی که مربوط به این ماله، یعنی ناظر به اجاره و آریه و مزاربه و اینجور چیزا نیست، تا بگیم بقیه الحاق شدن،
میگه که شما یه
چیزی که بدون سبب باشه و بدون باطل باشه انجام ندید، خب تجارت خب
میشه
سببی که
خداوند قبول کرده، خب انجام بشه، اموالتون رو با تجارت انجام بدید دیگه،
تراضش برای چی؟ عرض کردم احتمالاً سرش این باشه، در اونجا چون حالت فعل داره، اسناد فعلی داره، لا تعکلو، اون تجارت ترازی رو از سیاق در آوردیم، اینجا چون حالت فعل نداره، تجارت اسم مصدر یا مصدره، چون نداره از دلالت سیاقیش ترازی در نمیاد، لذا تصریح به ترازی کرد، احتمالش اینه، اون چه که یا مثلا نکتش این باشه اونی که ترازی تجارت انتراز اون سببه، علی حال من فکر میکنم، البته میشه اموالکان مثل اول اموال حقیقی زد، اما من فکر میکنم به قرینه مقابله، یعنی به قرینه استثناء و در مقابل باطل، یعنی این اموال شما نیست، چون سبب باطله، اونی که منشأ میشه ملک شما باشه تجارتن انترازنه،
بشه تجارت،
نه میگم وقت کلمه تراز رو باید با سیاق در بیاریم، نه در نمیاد از اینجا، نه در نمیاد، نه برای تصریح به اون مطلب در نمیاد،
یه عبارتی فهمیدید شما، فهمیدید ترازی از اصلا لازم بیان نیست،
همین نکتهش همین بود. اون وقت اینجا این معناش هم این نیست که الان خیال کردن هر نحوه، مرحوم مثلا شیخ قطیفی فرمودند به این که علم به عوض این شرط نیست، همین که راضی هستیم کافیه. ظاهر آیه این نیست که هر جا اصلا ظاهر آیه اینه که اگر ترازی صرف باشه باطله، باید سبب هم درست باشه. ظاهر آیه این است که نفی و عقود رضایی است. شما بگید من به هر نحوی راضی شدم منتقل بشه، آیه قبول نمیکنه. ولذا صدر آیه به ذهن ما میاد که عموم داشته باشه. نقل و انتقال اعیان اموال توسط غیر تجاره، یعنی توسط اسباب باطل به هر نحوی باشه ولو و به صورت ترازی به منجر ترازی درست نیست، عقود رضایی نمیشه انجام داد. باید در یک چارچوب باشه، اون چارچوب که اسمش تجارته این تجارت انتراز باشه. اصلا مفاد آیه این معنی که اینا گفتن که از آیه در میاد هر جا ترازی باشه درسته، نه از آیه در نمیاد. پس بنابراین یا به ذهن ما آمده اینطور که اموالکم در اینجا یعنی اموال دیگران که به شما منتقل شده و شما خیال میکنید مال شماست، این مال شما نیست چون سببش باطل بود. اگر میخواین در اموال دیگران که به شما منتقل شده تصرف بکنین، تجارت و ترازی هم باید عقد باشه و هم باید ترازی باشه. اونی که ما الان از ظاهرهای اگر هم بگیم اموال خودتون، یعنی اموال خودتون رو به دیگران، اون تا تأکلی صدق نمی کنه درست، خیلی به ذهن نمیاد. این اصلا خب اون تجارت انتراز اکرار خارج میکنه.
نه دیگه آن تجارت انتراز باید باشه فقط.
همون دیگه اکراه نباشه توش.
اگه به این اکرام به باطل نخوادید اینه که به مجبوری و اکراه خروم درست نیست.
خلاف ظاهره. علی حال اون چه که الان من به ذهنم میاد اموال اینجا لا تأکلو ظاهرن اموال دیگری است که به سبب باطل به شما منتقل شده و این را اموال خودتون میدونید. دقت میفهم؟ اون لا تأکلو در سوره بقره اموال خودتون به دیگرانه.
چرا نفرمون
لا تأکلو دیگه، یعنی به اصطلاح شما لا تأکلو اموالکم، یعنی شما تصرف عقل تصرف بکنیم به مال به باطل و تدلو و اینو از رشوه قرار بدین، یعنی شما اموالتون رو به هر سبب باطل به دیگری بدین. ظاهرا با به افعال احتیاجی بهش نداره. علی حال اون چی که الان به ذهن این حقیر صاحب تقصیر میرسه، ظاهر آیه مبارکه در هر دو فرض رضایت، اصلا اصلا موردش رضایته و تصور رضایته، و لذا بنابراین هم استثناء متصل میشه و هم اشکالاتی رو که تا حالا خوندیم ظاهرا منتفی میشه. اگر این تصوری که به ذهن آمده درست باشه، سر تکرار آیه هم روشن میشه. یکی ناظر به یک مقام، یکی هم ناظر مقام دیگری. صلی الله علی محمد.